بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم چند نکته رو به عنوان تنبیهات بحث لازرر مطرح کردند. دومین اونها این هست که فقها در مسئله خیار قبل گفتند اگر فروشنده بداند که کالایی که می فروشد قیمت واقعیش چقدره و به مبلغی خیلی پایین تر از قیمت واقعی بفروشه، یا خریدار بداند که قیمت واقعی کالا چقدره و به قیمتی خیلی بالاتر از قیمت واقعی بخره، در این صورت خیار قبل نخواهند داشت، چرا که خودشون اقدام کردند بر ضرر. در حالی که اگر کسی بداند که اگر جنوب بشه به دلیل اینکه آب برای او ضرر داره باید تیمم کنه و غسل نمیتونه بکنه، اگر این آدم اقدام بکنه به جنابت، اینجا نگفتن که دیگه لازرر منطبق نمیشه و بر این آدمی که اقدام کرده غسل واجبه علی رغم این که مریضه، نه، گفتن اینجا تیمم باید بکنه. بعد این بحث مطرح شده که خب چه فرقی هست بین موارد قبل که شخص اگر اقدام بکنه به قبل لازرر منطبق نمیشه و خیار قبل ثابت نمیشه، اما اگر اقدام بکنه به جنابت لازرر منطبق میشه. چرا؟ با اینکه در هر دو جا ما اقدام بر ضرر داریم، چرا در یک مورد اقدام بر ضرر مانع از اجراء لازرر میشه مسئله قبل و در مورد دیگری اجراء لازرر با اقدام بر ضرر منتفی نمیشه مسئله جنابت؟ آقای صدر میفرمان مرحوم نائینی رضوان الله علیه خواسته به این شبهه جواب بده و عباراتی که داره عباراتی است به تعبیر ایشون مشوش که احتمالات متعددی درش هست. آقای سعد برای فرمایشات ایشون سه تا احتمال ذکر میکنه که من هیچ کدوم اونها رو برای شما بیان نمیکنم و شما مراجعه میکنید، خودتون مطالعه میکنید، میبینید. بیان سومی که آقای صدر نقل میکنه از قول مرحوم عراقی نقل میکنه که یک دوری رو اینجا تصور میکنه که ایشون اینو از مرحوم صاحب کفایه نقل میکنه، چون صاحب کفایه میدونید که استاد ایجاد دوره و این خوب شد که ایشون مسئول ترافیک شهری نشد و الا دائم باید دور میزدید همتون. بعد مرحوم آقای سعد وارد میشه که این دور چگونه قابل جوابه که اینا رو هم شما خودتون مطالعه خواهید فرمود. مسئله به نظر من خیلی ساده است از نظر فقهی و این همه بحث و جدلی که بزرگان فرمودن نیازی نیست. البته خب بالاخره اینها چون دانششون زیاد بوده و ملعان یقتزی فیضان، باید یه چیزی میفرمودن و الا مسئله خیلی ساده است. مسئله اینه، ببینید، خیار قبن نتیجه یک حق عقلائیه که وقتی بایع نمیداند کالایی که داره میفروشه ارزش واقعیش خیلی بالاتر از این قیمتیه که داره میفروشه، یا وقتی خریدار نمیداند که کالایی که داره میخره ارزش واقعیش خیلی پایین تر از این چیزیه که داره میخره، خب وقتی مطلع میشه بایع که عجب من یه چیز 10 میلیون تومانی رو 10,000 تومان فروختم، یا مشتری مطلع میشه که عجب من یه چیز 10,000 تومانی رو 10 میلیون تومان خریدم، خب عقلائیاً این باید حق داشته باشه که این معامله رو به هم بزنه. اینجاست که اگر شارع چنین حقی رو امضا نکنه یه ضرریست و شارع هم امضا کنه. همین عقلا که چنین حقی رو برای بایع و فروشنده و خریدار و مشتری قائلن، همین عقلا میگن اگر بایع خودش میدونه که کالایی که داره به 10,000 تومان میفروشه 10 میلیون میارزه، داره میفروشه ولی خودش میگه میدونم 10 میلیون میارزه، من 10,000 تومان بفروشم، یا مشتری میدونه کالایی که داره میخره 10,000 تومان میارزه، میارزه 10 میلیون بخرم، اینجا عقلا هیچ حقی برای این دو قائل نیستن. چرا؟ چون میگن اینا با این کارشون در واقع حق خودشون رو ساقط کردن. این خیلی عقلایی واضحه، میخواد خودش که میدونست این قیمتش خیلی بالاتره خب فروخت به این قیمت پایین، یا میدونست که قیمتش خیلی پایین تره خرید به این قیمت بالا. بنابراین قبن یک حقی ایجاد میکنه در نزد عقلا که این حق با اقدام شخص بر قبن به صورت آگاهانه ساقط میشه، به همین دلیل اونجا لا ضرر نمیاد. اما مسئله جنابت اصلا حقی نیست، که بحث حکمه، کسی که جنب شد باید قسل کنه، این حکم شرعیه، این که حق نیست، این یه حکم شرعیه، این که اسقاط نمیشه با اینجا مثلا طرف بگه من حقم و اسقاط کنم، به حقی نیست که تو بخوای اسقاط کنی، حکم شرعیه. و اگر کسی آب براش ضرر داره قسل تبدیل میشه به تیمم. خب بنابراین کسی جنب بشه چه بدونه که براش ضرر داره و منجر به تیمم میشه چه ندونه، در هر حال حکمش یکسانه. بنابراین این همه بحث که آقا این دوتا مطلب با هم تهافت داره، ما باید این تهافت رو حل کنیم، خب حل کنن انشالله، ولی این مسئله واضحه. تنبیه دیگری که مطرح کردن آیون اینه که لازرر، قاعده لازرر چه نسبتی داره با ادله احکام اولیه؟ مثلا ما میگیم وضو وقتی ضرری شد لازم نیست، مثلا تیمم کن، غسل وقتی ضرری شد لازم نیست تیمم کن، مثلا میگیم معامله لازم است، طرفین حق فسخ ندارن، اما اگر قبن بود، خیار قبن هست، اگر تبعوض صفقه بود، خیار تبعوض صفقه هست، که اینا منشأش لازرره. خب لازرر با این ادله احکام اولیه، وجوب وضو، وجوب غسل، لزوم عقد، با اینا چه نسبتی داره؟ چرا لازرر بر اینها مقدم میشه؟ برای تقدم لازرر بر اینها باز یک وجوهی رو ذکر کردند که آقای صدر این وجوه رو یا خودش یا مرحوم آقای خویی نقد کردن، البته بعضی جاییشون نقد آقای خویی رو هم نپسندیده، نقد ایشون رو هم ابطال کرده، نقد دیگری رو مطرح کرده. ولی جواب صحیح اون جوابی است که ایشون تحت عنوان جواب ششم ذکر میکنه. من 5 تا جواب اول رو هم باز ازش عبور میکنم. ببینید، تقدیم قاعده لازرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه به حکومته، یعنی دلیل لازرر حاکم بر ادله است و چون حاکمه مقدم میشه. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که حالا ایشون از اینها تعبیر میکنه به مدرسه نائینی، یک ضابطه ای رو برای تفاوت بین حکومت و تخصیص ذکر کردن، چون حکومت و تخصیص شبیه همند، به یک معنای یک چیزند در روح خودشون ولی با هم تفاوت دارن، همچنان که ورود و تخصص شبیه همند. خب این بحث مطرحه که آقا حکومت با تخصیص چه فرقی داره؟ گفتن تخصیص مدرسه مرحوم نائینی، مقصود آقای خویی، اتباع مرحوم نائینی، خود مرحوم نائینی. اینها گفتن آقا تخصیص ملاکش تنافی بین خاص و عام عقلن و تقدیم خاص لکونهی اظهر و اقوا دلالتن. مثلا وقتی مولا میگه اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما میگیم لا تکرم الفساق من العلماء با اکرم العلماء در ناحیه عالمان فاسق تضاد داره، ناسازگاره. اون میگه اکرم عالمه، این میگه لا تکرم فاسقه. بعد میگیم که لا تکرم الفساق من العلماء مقدم میشه. چرا؟ بر خاطر اینکه این ظهورش نسبت به عالمان فاسق قوی تره تا اکرم العلماء. درسته اکرم العلماء لولا لا تکرم الفساق من العلماء شامل فساقم میشد، به عموم خودش همه عالمان چه فاسق چه عادل رو در بر میگرفت، اما ظهور لا تکرم الفساق من العلماء در ناحیه عالمان فاسق قوی تره از ظهور اکرم العلماء در ناحیه عالمان فاسق، به همین دلیل اون مقدم میشه به خاطر ازهریت اقواییت. این در باب تخصیص. گفتن اما حکومت چیه؟ گفتن حکومت دلش دلیل حاکم تقدم پیدا میکنه بر دلیل محکوم، چون که این دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه، داره به یه نحوی اون رو تفسیر میکنه. مثلا وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، همه علما رو اکرام کنید، یا اکرم العلماء همه علما رو اکرام کنید، بعد میگه که الفاسق لیس به عالم، الفاسق لیس به عالم. این نظر داره به اون دلیلی که یه حکمی رو داره برای عالم بیان میکنه، یعنی اکرم. میگه این که من گفتم اکرم العلماء همه عالمان رو اکرام کنید، فاسق عالم نیستا، هرچند حقیقتا عالمه، فاسق که عالم، فاسق عالمه، فیزیکدانه، شیمیدانه، فقیهه، ولی عالمه، ولی فاسقه. اما وقتی مولا گفت الفاسق و لیس به عالم، یعنی اون حکمی که من برای عالم بیان کردم شامل این بخش از علما نمیشه، چون اینا از نظر من عالم نیستن. این تفسیری است که مرحوم نائینی و مدرسة النائینی کرده. بعد آقای صدر تو این تفسیر اشکال داره، میگه ببینید شما میگید در تخصیص قرینیت عقلیه چون تضاد هست، در حکومت قرینیت عرفیه. این غلط آقای صدر، میگه هر دوتاش عقلیه، چون هر دوتا در واقع یه نوع تضاد بینشون هست، یه تنافی بینشون هست. پس فرق حکومت با تخصیص چیه؟ ایشون میگه ببینید فرقش اینه که قرینیت حاکم شخصیه است، قرینیت مخصص نوعیه است. این یه بحثی است، خودشون هم ایشون فرمودن اینو در بحث تعارض ادله ایشون بحث میکنه، چون در بحث تعارض ادله معمولا اونی که علما بحث میکنن تعارض مستقره که دوتا دلیل قابل جمع نیست. ولی آقای سعد که بحث تعارض میکنه، حالا انشالله بهش میرسیم بعد از بحث اصول عملیه، ایشون تعارض رو دو قسم میکنه، تعارض غیر مستقر، یعنی تعارضی که ابتداعاً تعارضه ولی به منتهی به جمع عرفی میشه، هم مثل تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و تعارض مستقر. اونجا ایشون ملاک حکومت و ملاک تخصیص رو بیان میکنه، میگه تخصیص از باب قرینیت نوعیه است، یعنی تقدم خاص بر عام، نه به خاطر اینه که خاص اقواس دلالتن از هر به تعبیر آقایون، نه نه، ایشون میگه خاص عرفن قرینه است نسبت به عام. عرف میگه لا تکرم الفساق من العلماء، داره اکرم العلماء رو بیان میکنه که آقا این شامل عالمان فاسق نمیشه، نه اینکه اکرم العلماء داره لا تکرم الفساق من العلماء رو بیان میکنه که آقا اون اکرم شامل حتی عالمان فاسق هم میشه، اینطوری نیست. اما در مسئله حکومت ایشون میگه ها حکومت به قرینیت شخصیه است، قرینیت شخصیه رو ایشون اونجا توضیح میده، میگه یعنی این دلیل یک جوریه، دلیل حاکم، که این نوع بیان خاص از نظر عرف قرینه هست برای اون یکی، که حالا یکی از عوامل این قرینیت شخصیه نظره، خود این که دلیل حاکم ناظر هست به دلیل محکوم، خود این یه نوع قرینیت شخصیه است که اگر نبود دلیل محکوم اصلا دلیل حاکم معنایی نداشت، وجهی نداشت. اگر مثلا نبود اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، و شارع میگفت الفاسق لیس به عالم، خب حالا فاسق عالم نیست، حالا بود چه فرقی میکرد با نبودش، چون فرض اینه که عالم حکمی نداره. بنابراین در دلیل حاکم یه نوع نظری هست نسبت به دلیل محکوم، که اگر دلیل محکوم نبود مثلا دلیل حاکم معنای خودش رو از دست میداد. مثلا میگه لا ربا بین الوالد والولد، اگر ربا حرام نبود، اگر ربا حکمی نداشت، بعد شارع میگه بین پدر و فرزند یا بین پدر و پسر ربا نیست، چون حالا این ولد بحثه که مقصود فقط پسر هاست یا اعم هست پسر و دختر که ما دومیش رو متقیم. شارع میگفت آقا ربا نیست بین پدر و فرزند یا پدر و پسر. میگفتی خب حالا اگه بود چی میشد؟ تو ربا که فرضی نیست مثلا اگه اشکالی نداشت. پس این که میگه لا ربا معلومه ربا سابقا یه حکمی براش بیان شده. لا ضرر از همین قبیله. لا ضرر در واقع میاد میگه که آقا اون تشریعاتی که من کردم اون در حوزه تشریعات من، در حوزه به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به نقل حضرت امام، در حوزه سلطه تشریعیه من ضرر نیست. یعنی اگه من یه احکامی جعل کردم که احیانا منجر به ضرر میشه، مثل وضو که یه جایی ضرر داره، غسل یه جایی ضرر داره، روزه یه جایی ضرر داره، اونجا دیگه من حکم ندارم. من روزه‌ای که ضرریه، غسلی که ضرریه، وضوی که ضرریه، اینا رو جعل نکردم. یا اگر یکی میخواد بر دیگری ضرری وارد کنه، من مجوزی صادر نکردم. بنابراین گفتیم ما معتقدیم که از لا ضرر هم رفع حکم ضرری فهمیده میشه، همونی که شیخ و آخوند و مرحوم آقای صدر بر اون اصرار دارن، هم حرمت اضرار فهمیده میشه، همونی که مرحوم صاحب وسائل فهمیده، مرحوم نراقی فهمیده، مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی فهمیده، هم ضرری اگر متوجه شد باید تدارک بشه، همونی که فاضل تونی فهمیده. ما گفتیم هر سه معنا از لا ضرر فهمیده میشه به تفسیری که مرحوم عاشق عبدالکریم کردن بنابر نقلی که حضرت امام رضوان الله علیه داشتن. بنابراین اون دلیل لا ضرر به اون بیانی که قبلا توضیح دادیم ناظر است به ادله احکام اولیه، و چون ناظر به ادله احکام اولیه است و به تعبیری قرینیت شخصی داره از ناحیه متکلم، حاکم بر اونهاست، به همین دلیل بر اونها تقدم داره. این تنبیه سوم هم تمام. تنبیه بعدی انشالله جلسه بعد. البته توجه فرمودید، ملاحظه خواهید کرد، من بسیاری از مطالب کتاب رو، تقریرات رو نگفتم، چه تقریر آقای حائری چه تقریر آقای هاشمی، فقط اون نتیجه رو. قسمت اول، تنبیه اول، که اصلا مطلبی که گفتم مربوط به خودمه، توضیحات آقای صدر اصلا یه چیز دیگه است، خیلی این بر اون برم زده برای اون اقدام بر ضرر. قسمت دوم ولی فرمایشات آقای صدر رو اشاره کردم، ولی بخشیشو بقیهش دیگه ملاحظه می فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.